تلاش‌های متعددی را که عملیات ضد تروریسم می‌خواند انجام داده است. ایوان لوزووی، کارشناس سیاسی مستقر در کیف، می‌گوید ناممکن است شخص مانند احمدوف که نفوذ کامل بالای مقامات محلی، نیروهای اجرایی و مردم کارگر منطقه دنباس دارد، به هر نوع فعالیت جدایی طلبی و یا غیر آن بدون سود و منفعت شخصیش اجازه دهد. ایوان لوزووی می‌گوید چون آنها میترسند که به تعقیب قیام‌های مردمی و انقلاب که طبقه اشرافی را سرنگون می‌کند، ثروتشان را از دست دهند. ثروتمندان و رؤسای محلی می‌خواهند یک بخش از مناطق را به خود اختصاص دهند که جدایی طلبی یک بخش از آجندای آنهاست. حالا که جدایی طلبی با مشکلات جدی مواجه شده و به عقیده من به سوی شکست در حرکت است، احمدوف فوراً ظاهر شد و جبهه‌اش را تغییر داد، اعلان کرد که بر ضد جدایی طلبان است و این مردم در اینجا چه میکنند؟ قبلا دنیس پوشیلین، یکی از رهبران شورشیان دنسک، تهدید کرده بود که اگر رنات احمدوف از دادن مالیه برای آنها خودداری کند، دارایی او را ملی خواهد ساخت. برخی کارشناسان به این عقیده‌اند که احمدوف که بیشتر سرمایه‌اش را مدیون صادرات با روسیه است، شاید در زمینه عدم حمایت از جدایی طلبان از هدایت کرملین پیروی کرده باشد. وی همچنان می‌خواهد منافعش را با غرب حفظ کرده و با تسلیم شدن خود را از خطر تعقیب انترپول نیز برهاند. الکسی ماتوسکا، سرمحرر سایت خبری نووستی دنباس، می‌گوید بالاخره احمدوف از خواب بیدار شد. شاید وی صدای انفجارات را در جریان عملیات ضد تروریسم حکومت اوکراین شنیده باشد. الکسی ماتوسکا امکان این را هم رد نمی کند که شاید تهدیدهای وی کار کرده و او تضمینهایی را در مورد استقلال نسبی، کنترل کامل منطقه و تأمین مسئولیت شخصیش دریافت کرده است که عملکرد مشخص از جانب وی مشاهده می شود.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:43 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. حالا هم دو برنامه هفتگی ما پخش می شوند. نخست حقوق اساسی و بشری و به دنبال آن رهبران زن.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. خوشحال هستم که در میزبانی یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار دارم. این برنامه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. خواستیم تا در برنامه این هفته خود موضوع حق سکوت در جریان محاکمه را به بحث بگیریم. امیدوار استم که موضوع مورد بحث برنامه بر شما جالب و مفید واقع شود و ما بتوانیم از طریق این برنامه شما را از حقوق اساسی و بشریتان آگاه بسازیم. شنونده های عزیز، بحث روی موضوع برنامه را آغاز می کنیم. شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست. آقای احمدزی، به برنامه خوش آمدین. در ابتدا میشه بر ما در مورد حق سکوت توضیحات بتین.
بسیار تشکر. حق سکوت عبارت از حق است که بر مبنای آن مظنون و یا متهم از طرف پلیس، سانوال و یا آیت قضایی به ای وادار نمیگردد که جبری اعتراف نماید. یعنی ای بنیاد از این حق سی مظنون و متهم از ارائه معلومات های بر بنای جبر در ارگان های عدلی و قضایی، یعنی در پلیس، سانوال و محکمه امتناع میورد.
در صورتی که متهم و یا مظنون در جریان تحقیق سکوت اختیار کند، آیا پلیس، سارنوال و یا محکمه حق وارد کردن فشار بر او را دارند یا خیر؟
بسیار تشکر. اصلا دسترسی به محکمه عادلانه یکی از جمله حقوق اساسی تمامی ادبای کشور است که باید یک تامین شود و او محکمه عادلانه دارای چند اصول عام است که در تمامی مراحل محاکماتی او در نظر گرفته می شود. مثلا اصل برات زمه، ممنوعیت از شکنجه، اصل تساوی موقف از با در برابر قانون، قانونیت جرایم و مجازات و بالاخره دسترسی به وکلای مدافع و حق سکوت. محاکمه که با رعایت از این هفت اصل صورت بگیره، شش یا هفت اصل صورت بگیره، اون محاکمه محاکمه عادلانه است و یک تضمین قوی است برای ترتیب عدلی متخلفین قانون. اما اگر در جریان در مراحل مختلف محاکماتی ای افتعال از جمله از ای افت اصل یک اصلش هم نقشوا در واقع محاکمه عادلانه خدشدار میشه و احتمالات قوی از ای مؤثر میشه که فرد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار بگیره. مثلا حق سکوت از جمله حقوق است که بر مطابق حکم فقره 6 ماده 5 قانون اجرات جزایی موقت هر فرد مظنون و متهم حق داره که در پیشگاه پلیس، سارانوال و محکمه سکوت اختیار کنه و موظفین پلیس و سارانوالی و آیت قضایی حق نداره که ایره با جبر و فشار وادار به اظهار بیان کنه. ای بر بنیاد از اینمی حق اگر احیانا پلیس اعمال فشار میکنه یا کارمندان سارانوالی اعمال فشار میکنه و یا هیئت قضایی اعمال فشار میکنه و شخص مجبور به اظهار بیان میکنه وادار به بیان میسازد، در واقع خود از جا تخلف از ماده فقره 6 ماده 5 قانون اجرات جزایی موقت کردم. چون اصلا امی که یک شخص گرفتار میشه یا مورد تحقیق قرار میگیره یا آیت قضایی جلسه قضایی در مورد متهم صادر میکنه، این به خاطر از ایست که فرد متهم این تخلف از قانون کردن. ولی اگر خود کارمندان ارگان های عدلی و قضایی خدا نخواسته تخلف از قانون میکنه، در واقع موقف کارمندان ارگان های عدلی و قضایی با موقف متهم در یک سطح مساوی قرار میگیره. بنان به خاطر از اینکه ما با تخلف قانون با تخلف پاسخ نداده باشیم، این حق یعنی حق سکوت پلیس و سارانوال و آیت قضایی باید جدا احترام کنند و حتی پلیس مکلفیت داره به مجرد که شخص گرفتار کرد از این حق او را وادار بسازه که خود از این حق داره که سکوت کنه در پیش پلیس، در پیشگاه سارانوالی، در محکمه و هیچ مرجی حق نداره که این را جبران وادار به اظهار بیان کنه. اگر با جبر و فشار اعتراف گرفته شود، اعترافاتی که با جبر و فشار گرفته میشه اول خود قانون تصریح شده که اعتراف مدار اعتبار است که شخص به اراده خود در پیشگاه محکمه به اجرای یک عمل جرمی اعتراف کنه. اما اعترافاتی که در تحقیق یعنی در مرحله تحقیق در سارانوالی یا در وقت گرفتاری توسط پلیس با جبر فشار صورت بگیره، در واقع وقتی که فرد در جریان جلسه قضایی از اعترافات خود انکار کنه، او اصلا اجنا و مشروعیت قانون نداره. بنان به خاطر از اینکه عملکرد ارگان های عدلی و قضایی بر مبنای قوانین استوار بوده باشه و یک تضمین قوی برای افراد بیگناه در جامعه وجود داشته باشه، باعث مراجع محترم عدلی و قضایی یعنی ارگان های کشف و تحقیق و قضایی با استفاده از تجارب مسلکی خود، با استفاده از مهارت های مسلکی خود، پلیس و سارانوالی به گونه تحقیقات انکشاف بده که در جریان پلیس در جریان گرفتاری و سارانوال در وقت تحقیق مدارک مادی جرم جمع آوری کنه، معلومات ها را از شاهدای عینی قضیه پیدا کنه که اصلا ضرورت به اخذ اعتراف نباشه. اگر اعتراف به جبر و فشار گرفته میشه، در واقع سکوت سلب میشه و این تخلف است که اگر توسط پلیس صورت میگیره یا سنوال صورت میگیره، آرزومند هستم که در مراجع عدلی و قضایی افغانستان به یک احترام صورت بگیره تا افراد ما یعنی تمام کشور ما در فضای امن و مسئول زندگی کنه و متخلفین هم از طریق مراجع عدلی و قضایی با استفاده از تجارب مسلکیشان به گونه به پنجه قانون سپرده شود که همون اصلی که در سنوالی معمول است که فرد یعنی در سنوالی یک اصل معمول است که اونجا شعار است که عملکرد سنوالی باید به گونه باید باشه که مجرم از تعقیب عدلی بازمانه و بی‌گناه مجازات نشه.
شنونده های عزیز، بحث های ما با آقای احمد زی ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما موضوع حق سکوت در جریان محاکمه را به بحث گرفتیم. آقای احمدزی، رابطه سکوت با محکمه عادلانه چی می باشد؟
بسیار تشکر. حق سکوت از جمله اصول اساسی معیارهای محاکمه عادلانه است. معیارهای محاکمه عادلانه متشکل از 7 اصل است که اصل تساوی موقف ادعا در برابر قانون، اصل مسئولیت از شکنجه و قانونیت جرایم و مجازات، اصل برائت و ذمه و دسترسی به وکلای مدافع و حق سکوت. این از جمله اصول اساسی است که اصول عام است که در تمام مراحل محاکماتی، در وقت گرفتاری، در وقت تحقیق و در وقت رسیدگی قضایی، باید مراجع مشخص دولتی ای را احترام کنند. الگاه در جریان رسیدگی، در جریان گرفتاری، در جریان تحقیق و در جریان رسیدگی قضایی حق سکوت رعایت نمیشد، در واقع محاکمه عادلانه خدشه‌دار شده و ما او محاکمه را نمیتونیم که بگوییم محاکمه عادلانه است. در این موارد احتمالات قوی از این وجود دارد که فاعلین جرایم از تعقیب عدلی بازمانند و در بسیار موارد افراد بی‌گناه به میز محاکمه کشانده شوند.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ما بود که به سوالات ما در رابطه با موضوع حق سکوت در جریان محاکمه پاسخ دادند. تا برنامه بعد که من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است مهناز پیروز. مهناز در هرات زندگی میکند و درسهای ابتدایی خود را در ایران خوانده و سپس از مکتب گوهرشاد هرات فارغ شده. از فاکولته حقوق و علوم سیاسی هرات گواهی نامه به دست آورده است. مهناز برای خودش یک رهبر بوده و کوشیده که زندگیش را در جهت مثبت دگرگون سازد. اینجا از او بشنویم که چه کسی در موفقیتش نقش داشته.
صدا من هست که در تقویت وضعیت هایمه و تلاش برای که ما تحصیل بکنم نقش داشته. تدار می فهمیم در جوامع ما، در خانواده های ما نقش عمده داره. عنوان یک نانآور در ساختار سنتی خانواده افغانستان همیشه حرف اول برای گفتن داشته، اما مسلمان زمانی که از فرزندان به خصوص دختر خود را حمایت بکنه، او دختر میتونه خیلی موفق تر از سایر دخترایی که کمتر حمایت پدر خانواده دارن در جامعه عمل بکنه.
از حمایت خانواده مخصوصا پدرتان گفتین مهناز جان، با چالش‌های اجتماعی در جامعه افغانستان اگر بپردازیم، با چه چالش‌های اجتماعی برخورده اید؟
خب ما در جامعه افغانستان، به خصوص در هرات که من زندگی کردم، در هرات که من تحصیل کردم و دارم کار میکنم، بسیار زیاد هست. هرات یک شهر ظاهرا فرهنگی هست ولی بافت به شدت سنتی و مذهبی داره، ترجیح هم بگم سنتی. از همین خاطر حضور خانم‌ها در عرصه های مختلف کمی دشوار هست. یعنی شاید شما بتونین به عنوان یک خانم در عرصه های مختلف تحصیل بکنین، در رشته های مختلف تحصیل بکنین، ولی الزاماً در همون رشته نمیتونین در هرات کار بکنین.
اما خود شما اکنون آمر بخش جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات هستید مهناز جان.
حقیقت اینه که خب من به نحوی ساختار شکستاندوم، من کسی بودم که فکر کردم هر آنچه که فکر کنم درست‌تر باید انجام بدم، نه آن چیزی که میخواهم به من تلقین بکنن. خب رای خود خود انتخاب کرده بودم، درسایی که خواسته بودم بر استراغت تحصیل کرده بودم و زمانی که وارد کار در عملیات جوانان اطلاعات و فرهنگ شدم هم چالش ها دیدم و حقیقت اینه که حضور ما در این پوزیشن بسیار با سختی بود و در همه ابتدا کار فوق العاده دشوار بود و خوشبختانه این دشواری ها همه پشت سر گذاشتم.
با چه ابزارهای توانستید بر این چالش ها فائق بیایید؟
حقیقت اینه که سالها هست در بخش‌های فرهنگی و مدنی در هرات کار کردم. حمایت‌های خود رو در بین دوست‌ها کسب کرده بودم. کسانی بودن که در واقع من کار را تایید می‌کردم. زمانی که در امنیت جوانان در ما ابتدا با مشکلات برخوردم و دوست‌ها در کنار من بودن، نه به عنوان کسانی که بخوان پارتی ما باشن، بلکه به عنوان کسانی که فعالیت های من و وظایف من تایید میکنن کنار من بودن، و این بابت قلب زیادی برای من میداد و این اعتماد به نفس باعث میشد که مشکلات خیلی جدی نگیرم و در صدد ضعف نباشم و در واقع حراسی نداشته باشم از اینکه کار میکنم، به خاطری که همه ابتدا که من شروع به کار کردم تعداد زیادی از جوانان پسر با من مشکل داشتن و این کاملا مشخص بود که این مشکل به خاطر جنسیت من هست و از این خاطر برای خود خو او روحیه میدادم و او فضا ایجاد میکردم که بر اساس نظریات‌های خود خو کار بکنم، نه بر اساس خواسته های یک عده مشخص. از همین خاطر خودتون فکر میکنم تا به الان او چالش ها پشت سر بگذارم و تا حد خود خودم موفق ببینم.
خب شما از دستاورده که نصیب خودتان شده صحبت کردین مناز جان. در 12 سال گذشته افغانستان شاهد دستاوردهای مشخص در بخش زنان هم بوده، اما برخی از زنان میگن که این دستاوردها مثلا در بخش‌های سیاست و صحت و تجارت بیشتر به چند کلان شهر محدود مانده و زنان هنوز در روستاها مثلا دچار مشکل‌های گوناگون اجتماعی فرهنگی هستند. موافق هستین؟
حقیقت اینه که باید واقعیت‌ها در نظر بگیریم. اگر میگیم زنان فقط در چند تا کلان شهر در افغانستان وضعیت در نظر گرفته شده و در پوزیشن‌های مختلف دارن کار میکنن، بین واقعیت رو هم در نظر بگیریم که چند تا خانم هستن که ندیده گرفته شدن. به نظر من تعداد زیادی از خانمایی که ما میشناسیم و دارای او قدرت رهبری و او وضعیت برای کار در اجتماع در سطح کلان هستن، اونا اکثریت اینا دارن در بخش های مختلف کار میکنن. حالا شاید جایی کار میکنن کمتر از اون وضعیت اونها هست، اما به هر حال بنام که در سیستم هستن. و اما این که در به خانم هایی که در روستاها و در دهات هستن، در ولسوالی ها هستن، کمتر توجه میشه. این فکر میکنم بیشتر ارتباط میگیره به پلان های انکشافی. ما میبینیم در کل عرصه ها به ولسوالی ها و به و به شهرهای کوچک کمتر توجه میشه و مسلماً تبعات او این هست که خانم ها که باز همیشه با مشکلات مواجه بودن کمتر مورد توجه قرار بگیرن. از همین خاطر تعداد کمتری از اونا را میبینیم که وضعیت خود را تقویت کرده باشن و تعداد کمتری از اونا میبینیم که در بخش های مختلف شروع کنن به کار و حرف برای گفتن داشته باشن. اگر ما توجه مشخص در بخش های اقتصادی، در بخش های اجتماعی به ولسوالی ها و اطراف داشته باشیم، مسلما میتونیم ظرفیت های زنان در بخش ها هم کشف بکنیم و از اونا در عرصه‌های مختلف استفاده بکنیم که متاسفانه کمتر توجه شده در کل به این بخش ها.
مهناز جان، چه چیز به شما امید میبخشه که افغانستان دیگر به عقب بر نمیگرده و حرکت می داشته باشه رو با جلو؟
ما هستیم و تا زمانی که باشیم مسلمان اجازه نمیدیم که دستاوردهایی که در طول 12 سال مشخص داشتیم به راحتی به فراموشی گذاشته باشه و به راحتی زیر سوال قرار بگیره. تا هفت سال مبارزه خود خود میکنیم برای که ادامه بدیم همین روندی که آغاز کردیم. درست کاستی های زیادی وجود داره در فعالیت های ما هم، اما با همه مشکلاتی که در گذشته داریم، زمانی که امروز مقایسه میکنیم، واقعا نفهم میکنم که دستاورده فوق العاده زیادی داشتیم در بخش‌های مختلف، به خصوص زنان، اینا قابل چشم پوشی نیست.